بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين بحث در این روایت صحیحه عبدالله بن سنان از امام صادق علیه السلام که در این روایت وارد شده که کل شیء یکون فیه حرام و حلال، این فیه حلال و حرام مراد چیه؟ آیا اختصاص داره به شبهه موضوعیه یا اختصاص داره به شبهه حکمیه یا اینکه عمومیت داره، هم شبهه حکمیه رو شامل میشه و هم شبهه موضوعیه؟ عرض کردیم که شارح وافیه سه احتمال داده که بر طبق اون سه احتمال، احتمال سوم تعین داره در شبهات موضوعیه، و مرحوم نراقی هم سه احتمال دیگر داده که اینها رو توضیح دادی. مرحوم نراقی بعد از اینکه هم کلام شارح وافیه رو نقل میکنه و هم احتمالاتی که خود ایشون داده، می‌فرماید این احتمال سوم در کلام شارح وافیه که طبق این احتمال حدیث معناش اینه: کل شیء له نوعان او صنفان نص الشارع على احدهما بالهم و على الاخر بالحرمه. بیاییم بگیم هر شیعی دو نوع داره، این دو نوع یک نوعش رو شارع تصریح به علیت کرده و یک نوع رو تصریح به حرمت کرده. اون وقت در یک فرد مشخص خارجی شک میکنیم که آیا داخل در نوع اوله یا داخل در نوع دوم. مثلا مایع دارای دو نوعه، یکی خمر یکی خل. شارع خمر رو حرام فرموده، خل را حلال فرموده. حالا یه مایع خارجی داریم، نمیدونیم داخل در نوع خمر تابش حرام یا داخل در نوع خل تابش حلال. خب طبق این احتمال این حدیث تعین پیدا میکنه در شبهه موضوعیه. مرحوم نراقی میفرماید این احتمال مستلزم این است که ما بیاییم این حدیث که عمومیت داره، ما بیاییم این رو تخصیص بزنیم. اول میفرماید این حدیث ازش ما دو تا عمومیت استفاده میکنیم. یک عمومیت این است که مثال رو ایشون روی لحم بردن، میفرماید ما در مورد لحم گفتیم گاهی اوقات شک میکنیم یک لحمی مصداق لحم غنم است یا مصداق لحم خنزیر مثلا. این یک. گاهی میدونیم لحم لحم غنمه، میدانیم از یک نوع واحده، اما نمیدونیم از صنف مذکاست یا میته. این دو. گاهی سوم لحم، نه لحم غنم نه لحم خنزیر، یک نوع سالسیه ما شک میکنیم این نوع سالک آیا حکم نوع اول رو داره یا حکم نوع دوم. در لحن همین مرحوم نراقی میگه ما باشیم و این روایت کل شیئن فیه حلال و حرام تمام این امثله لحم رو شامل میشه. در اونجایی که یک لحمی داریم نمیدونیم مصداق لحم غنم یا خنزیر، خب میتونیم بگیم اللحم فیه حلال و حرام. در اونجایی که یک لحمی لحم غنمه اما نمیدونیم از قسم مذکر یا از قسم میته، بگیم اللحم فیه حلال و حرام، مذکاش حلال میتش حرامه. و همچنین در لحم حمیر باز میتونیم بگیم اللحم فیه حلال و حرام، که در این ستا مثال مثال اول و دوم شبه موضوعیت منطقه، یکیش در دو نوعه یکیش در نوع واحده. اما مثال سوم که ما در نوع سومی از لحم شک میکنیم شبهه میشه شبهه حکمیه. پس در لحم تمام این سه از اقسام مورد شبهه در لحم وجود داره. این فیه حلال و حرام بر همه این امثله صادقه، پس عمومیت داره. این یک نکته. دوم نراقی می فرماید ما به دلالت التزامی از این فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء فیه حلال و حرام، یه چیزی رو به عنوان مورد اشتباه بگیم، یک فرد مشتبه، این رو به دست میاریم. یعنی از این مجموع ترکیبی کل شیء فیه حلال و حرام میفهمیم بالاخره یه چیزی حلاله یه چیزی حرامه یه چیزی هم هست که برای ما مشتبهه. و اون مورد اشتباه عمومیت داره، یعنی ما یک عنوانی رو به دلالت التزامی، حالا ایشون تعبیر به التزام کرده یا به دلالت التزام، ما از کلام استفاده می کنیم و اون عمومیت داره، اون اختصاص به شبهه موضوعیه نداره. بعد از اینکه این دوتا عمومیت رو برای این روایت بیان میکنن میفرماین ما حالا اگر بیاییم احتمال سوم که شاهد واقعی داده او رو بخواییم بپذیریم، لازمش این است که ما بیاییم تخصیص بزنیم. اولین تخصیص این است که بگیم مورد روایت اختصاص دارد به اون جایی که خصوص نوع حلال و خصوص نوع حرام برای ما معلوم باشه. یعنی بگیم روایت مسئله رو مردد بین نوعین می کنن، یه نوعش حلال یه نوعش حرام، حالا اون فرد مشکوک رو نمیدونیم در نوع اول یا در نوع دوم. بگید روایت اختصاص به نوعان دارد، در حالی که گفتیم نه، روایت در اونجایی که مسئله انواع هم باشه شامل میشه. روایت اونجایی که یک نوع ثالثی رو ما شک داریم اونجا هم شامل میشه. این اولا. و ثانیا ما نوعیت رو هم باید منحصر کنیم به غیر حلیت و حرمت. بگیم دو نوع داریم، یکی نوع مزکا، یکی نوع میته. یا در مثال مایه بگیم دو نوع داریم، یکی نوع خمر، یکی نوع خل. ملاک باید روی یک عناوینی بیاد، این عناوین غیر از عنوان حلیت و عنوان حرمته، تا این برخلاف حتی ظاهر روایته. شما اگر بخواید مسئله رو منحصر به نوعان بکنید، نوعان یکیش مذکر، یکیش میده، یکیش خمره، یکیش خله. این مایه رو نمیدید مصداق برای خمره یا خل. اینجا دیگه عنوان تقسیم محورش حلیت و حرمت نیست، محورش خمر و خله، مذکر و میهن. غنم هست و خنزیر مثلا، در حالی که روایت نوعیت درش عمومیت داره. نوعیت یا باید بگیم ظهور در حلیت و حرمت داره، یا یک معنای عامیه. این دو. و همچنین می‌فرمایند باید اون مورد اشتباه رو و مورد مشکوک رو بگیم. منشأ شک این است که نمی‌دونیم این مورد اندراج در تحت عنوان خل داره یا اندراج در تحت عنوان خمر داره، در حالی که ما گفتیم این مورد مشکوک خودش اهمه. اون چرا که به عنوان دلالت التزامی، یعنی فرد مشکوک، فرد مشتبه از روایت به دست میاریم، این عمومیت داره. یه وقتی از که میم آقا نمیدونیم این فرد اندراج داره تحت عنوان لحم، لحم غنم یا لحم خنزیر. یه وقتی هست که نه، میگیم این میدونیم لحم، لحم حمیره، نه لحم غنم، نه لحم خنزیر، اما نمیدونیم حلال یا حرام. روایت میگه مورد اشتباه و مورد مشکوک اندراج پیدا کنه، حالا یا تحت عنوان حلیت و حرمت یا تحت همون عناوینی مثل خمر و خل که ازش تعبیر میکنیم به عناوینی غیر از عنوان حلیت و حرمت. این سه تا تخصیص رو میفرمایند ما باید در اینجا داشته باشیم. یک، اگر ما بخوایم احتمال سوم رو عرض بکنیم، باید تخصیص بزنیم به ما قول من فیه خصوص و نوع الحلال و خصوص و نوع الحرام. دو، بما کان نوعیه به اعتبار غیر الهلیت و الحرمه. سه، و تقیید الاشتباه بما یکون لعجل الاشتباه فل اندراج تحت نوع الذی عنوانه غیر الهلیت و الحرمه. بعد می فرماین که خب این روایتی که عمومیت بسیار روشنی در این روایت وجود داره، ما اگر بخواییم این تخصیص و این تقیید رو بزنیم، برای تخصیص و تقیید ما دلیل لازم داریم و هیچ قرینه‌ای وجود نداره که ما بیاییم این روایت رو به این موارد تخصیص یا تقیید بزنیم. بعد در دنباله مطلب می فرمان همین اشکالی که بر وجه و بر احتمال سومه، روی احتمال چهارم و احتمال پنجم میاد که دیگه توضیح نمیدیم، چون در بحث دیروز عرض کردیم طبق احتمال چهارم و طبق احتمال پنجم هم اگر ما بخواییم روایت رو معنا بکنیم، اونم مستلزم تخصیصه. لذا نراقی میگه ما روایت رو طبق احتمال ششم معنا میکنیم. طبق احتمال ششم یعنی کل شیء له نوعان او انواع و شبه الامر فی فرد او صنفن فی حلیته و حرمته لأجل الاشتباه بالحق قبل اندراج تحت احد النوعین. روایت رو اینطوری معنا میکنیم، میگیم اونجایی که شک، اونجایی که شی دو نوع دارن یا سه نوع، اونجایی که این مورد مشکوک نمیدونیم که اندراج پیدا میکنن در تحت کدام یکی از این دوتا نوع، یا اندراج پیدا میکنن در تحت کدام یکی از عنوان علیت و حرمت، فرق نمی کنه. منشأ اشتباه این باشه که ما نمیدانیم این مورد، مورد اشتباه اندراج در تحت کدام یکی از این دوتا عنوان داره. این مایع خارجی تحت عنوان خل یا خمر، یا اینکه نه حکمش رو نمیدونیم، لحن حمیر رو میدونیم، نه مندرج از تحت عنوان لحن غنم، نه مندرج از تحت عنوان لحن خنزیر، اما نمیدونیم که عنوان حلیت داره یا حرمت. این روایت کل شیء تمام این موارد رو شامل میشه. باز در میان متأخرین از کسانی که این روایت رو معنای عامی میکنه، مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایت الافکار ایشون هم همین نظریه رو داره. خب حالا ببینیم کسانی که مقابل مرحوم نراقی هستند، مثل مرحوم شیخ، مرحوم آشتیانی، مرحوم میرزا قمی صاحب فصول، تا مثل مرحوم آل قوی قدس سرو والد ما رضوان الله علیه، اینها مصرن که این روایت منحصر به شبهه موضوعی جرم، یعنی همون احتمال سوم. اینجا باز مفصل این کلام رو خود مرحوم آشتیانی در حاشیه رسائل داره، دیگران هم که آمدن هر کدوم یک قسمتی از این کلام رو به عنوان نظریه خودشون ذکر کردن، اما همه مطالب اونجا هست. حالا یه اضافه هم اگر باشه ما عرض میکنیم. مرحوم آشتیانی چهار مطلب رو بیان کرده. مطلب اول میگه فیه حلال و حرام ظهور در یک تقسیم بالفعل داره، یعنی الان یه چیزی هست بالفعل هم حلال داره هم حرام، اما طبق احتمال اول و دوم، احتمال اول و دوم شارح وافیه که گفتیم احتمال اول به اعتبار این و فعل، احتمال دوم به اعتبار اون شخصه، باید بگیم فیه حلال و حرام، یعنی قابلیت اتصاف به حلیت داره، قابلیت اتصاف به حرمت داره، اما بالفعل حلال و حرام نیست. خب این برخلاف ظاهره. کل شیء فیه، فیه یعنی بالفعل الان موجوده درش، حلال و حرام. پس این تقسیم ظهور در یک انقسام فعلی داره. اون وقت در مطلب دوم که باز حالا دنباله مطلب اول ما جدا میکنیم برای این که مطالب روشن‌تر باشه، مرحوم آشتیانی میفرماید که ما در اینجا یا روایت رو باید بگیم مردد بین الاحتمالین، یا این که باید بگیم روایت مردد بین المحتملین. یا احتمالین یا محتملین. احتمالین یعنی بگیم احتمال علیت و احتمال حرمت. اگر ما گفتیم مراد احتمال علیت و احتمال حرمت، و این کل شیئن، شیئن هم اهم از کلی و جزئی میشه، اون شیء مایع معین جزئی خارجی رو شامل میشه، اون لحنی که الان جلوی ماست ما نمیدونیم این لحن لحن حلال یا حرام رو شامل میشه، کلی لحن حمیر رو هم شامل میشه. کل شیئن شیء هر دو رو شامل میشه. اگر گفتیم اینجا مردد بین احتمال این بخواد بگه، نتیجه اینه، در نتیجه هم شبهات حکمیه رو شامل میشه و هم شبهات موضوعیه رو شامل میشه. اگر گفتیم اون کلی لحن حمیر رو شامل شد، خب اون جزار برای شبه حکمیه است، نمیدونیم آیا لحن حمیر حلال یا حرام. اگر گفتیم این لحم معین خارجی که جلوی ما افتاده و ما نمیدونیم حلال یا حرام، شبه میشه شبه موضوعیه. اما اگر گفتیم که مراد از روایت وجود محتملینه، این خصوص شبه موضوعیه میشه. یعنی میگه ما یه شیئه، در کنار این شیء دو تا محتمل وجود داره، یه محتمل لحم غنم که حلاله، یه محتمل لحم خنزیر که حرامه. حالا این از کدام یکی از اینها، این منحصر به شبهه موضوعیه میشه. شیء رو روی این احتمال، یعنی روی این که بگیم وجود محتملین، فقط باید به شیء جزئی دیگه ما معنا بکنیم. کل شیء یعنی شیء جزئی معین خارجی، یه گوشتیه نمیدونیم این گوشت از مصادیق لحم غنم یا از مصادیق لحم خنزیره. اون وقت آشتیانی فرماید شما روایت رو ببینید، کل شیء فیه حلال و حرام، بخواییم به وجود احتمالین ما معنا بکنیم. آیا این درسته؟ کل شیئن فیه احتمال الحرمه و احتمال الحلیه، کل شیئن فیه حلال و حرام، حلال و حرام بالفعل حلال و حرام داره، اما بیایم این رو معنا کنیم به احتمال حلیه و احتمال حرمه. بیفرمد فی قایت ضعف و سقوطه، بخواییم روایت رو به وجود و احتمالین تفسیر کنیم، فی قایت ضعف و سقوطه، باید وجود محتملین ما تفسیر بکنیم. نقطه سومی که بیان کرده ایشون، بیفرمد اساسا چرا فی حلال و حرام رو امام در روایت آورده. بیفرمد هر چیزی که شک داشتی در علیت و حرمتش حلاله، چرا فرمود فیه حلال و حرام؟ ذکر این برای منشأ شک و منشأ اشتباهه، یعنی این تقسیم برای منشأ شک ذکر شده. حالا آیا این تقسیم می تواند منشأ شک در شبهه حکمیه باشه، یا اینکه این تقسیم فقط منشأ شک در شبهه موضوعیه است؟ مرحوم آشتیانی میگه این تقسیم فقط و فقط منشأ شک در شبهه موضوعیه است. شما یک لحن معین خارجی الان اگه شک بکنید در این که این حلاله و حرام، بگیم علت شک چیه؟ بگید علت شک این است که یه گوشت حلال داریم یه گوشت حرام داریم، لح تقسیم میشه به حلال و حرام، به غنم و خنزیر، اما این نمیدونیم لحم غنم یا لحم خنزیر. این تقسیم منشأ برای اشتباه در شبهه موضوعیه است. اما بریم سراغ شبهه حکمیه. این تقسیم منشأ اشتباه در شبهه حکمیه است؟ ایشون میگه نه. میگه شما در لحم حمیر، در لحم حمیر شک میکنید حلال یا حرام. وجود حلال در لحم غنم و حرمت در لحم خنزیر، این تأثیری در این شک شما نداره. فرضنا تمام لحوم حرامه، اما الان میاد بگید آقا در لحم حمیر من شک دارم، ممکنه. فرضنا تمام لحوم حلاله، باز میتونید بگید در لحم حمیر من شک دارم. تمام این مراد بقیه غیر از حمیر. و تقسیم به حلال و حرام، یعنی فی حلال و حرام، این دخالتی در شبهه حکمیه ما نداره. این تقسیم منشأ برای شک فقط در شبهه موضوعیه، اما منشأ برای شک در شبهه حکمیه نیست. حالا حالا کلام خودشه، کلام خود مرحوم آشتیان تمام بعد در نراقی میشه. یعنی چون مرحوم نراقی، حالا عرض میکنیم که این نقد داره کدوم مطلبش میشه، اون وقت به دنبال این مطلب میفرماد اینی که مرحوم نراقی آمد فیه حلال و حرام را عام گرفت، اصلا عمومیت اینجا وجود نداره. اینی که مرحوم نراقی آمد و فیه حلال و حرام، تمام اقسام شک در لحم را شامل میشه. اقسام شک در لحم چی بود؟ یه لحمیه میدونیم لحم غنمه، اما نمیدونیم از نوع مذکات یا میته. دو، یه لحمیست نمیدونیم لحم غنم است یا لحم خنزیر، که این دو تاشو شبهه چی؟ موضوعیه. سه، لحم حمیر میدونیم نه لحم غنمه نه لحم خنزیره، اما نمیدونیم شاره حلال کرده یا حرام. مرحوم نراقی گفت فیه حلال و حرام، همه اینا رو شامل میشه. آشتیانی میگوید که وقتی ما میگیم که این فیه حلال و حرام منشأ برای این شکه و این فقط در شبهات موضوعی راه داره، در شبهات حکمیه راه نداره، این در شبهات حکمیه این تقسیم اثری نداره. لذا با این بیان کلام مرحوم آشتیانی رد میکنه، میفرماید فلا عموما ولا اطلاقا حتی یلزم تخصیص از تبیین. اون وقت در آخر کلامش یه انقلابی رو بیان میکنه. انقلابی که بیان میکنه این است که مستشکل که شفر چهار مستشکل در اینجا میگوید جناب آشتیانی ما میتونیم این فیه حلال و حرام، این تقسیم رو همانطوری که شما شاهد قرار میدید برای شبهه موضوعیه، ما میتونیم شاهد برای شبهه حکمیه قرار بدید. منتها کجا؟ میگه شما یه وقت میگه در لحم حمیر، میگه در لحم حمیر شک دارم شاره این رو حلال قرار دادی یا حرام. میگه آقا اون تقسیم جفلی در این شک شما نداره. اما اگر ما مسئله رو بیاریم روی علم اجمالی، به چه بیان؟ میگه ازا فرز اجمالا لأن فی اللحم فی الشرع حلالا و حراما،
بگیم آقا اجمالا میدونیم جمله شارع بعض رو حلال قرار داده بعض رو حرام، اجمالا ما میدونیم این رو. ولم نتمیز بالعدلة الشرعية الحلال الحرام. اون وقت ما نیاییم بگیم آقا عدله شرعیه میاد میگه لحم حلال اینه لحم حرام اینه. فرض کنیم چنین تمییزی از راه عدله شرعیه نداریم، علم اجمالی داریم در لحم حلال و حرام هست، یک عدله شرعیه برای ما تمییز نمیده، دو فلحم کل حیوان یشک و فیخون این حلال و حرام، هر حیوانی که بهش برسیم شک میکنیم که لحمش حلال یا حرام. و سبب این شک چیه؟ سبب شک علم اجمالی، علم اجمالی داریم شعاره بعضی لحمه رو حلال قرار داده بعضیش رو حرام قرار داده. پس چرا شما میگید در شبهه حکمیه این تقسیم اثر نداره؟ این تقسیم در شبهه حکمیه میاد، البته در فرضی که ما از راهشی وارد بشیم، علم اجمالی وارد بشیم، بگیم آقا علم اجمالی داریم در لحن شاره بعضی ها رو حلال قرار داره بعضی ها رو حرام، اما میگیم نمیدونیم کدامه. خب انگوش روی هم لحنی که گذاشتیم بگیم شک داریم شاره رو حلال قرار داره یا حرام، شبهه شبهه رو که حکمی که مرحومه. بله حالا الان اون شخص باید اشاره بکنه ایشون غیر محصول هم میشه. البته در شعبه حکمیش نمیتونیم بگیم غیر محصول هست، چون بحث رو انواع میاد. تو شعبه موضوعیش هم مسئله علم اجمالی رو بعدا بعضی مطرح میکنن، اونجا غیر محصول هست، اما در خود شعبه حکمیه بالاخره حیوانات محصول هست دیگه، مگر اینکه بگیم از محل اطلاع خارج میشه بعضیش. حالا الان عرضم جواب مرحوم آشتن همین هم هست، ایشون چهار تا جواب داده. جواب اولش هست که مجرد یک فرضیه، خب اصلا فرضی که واقع نداره، عدله برای ما تمییز داده حلال کدام حرام کدام. و ثانیا بحث ما در اصالت البراءه در شبهه بدویه، اگه شبهه حکمی دارن مخواهیم بگیم شبهه حکمیه بدوی رو مخواهیم بگیم، شما علم اجمالی رو آوردید. ثالثاً این معنا برخلاف ظاهر روایته و رابعاً همینه که روایت میگه فیه حلال و حرام، یعنی تفصیلاً برای ما حلال و حرام روشن میشه. خب ببینید ما اینجا فقط در درس دیروز و درس امروز نقل کردیم و توضیح هم دادیم، چون مطالب دقیقی هم هست و لازم هم بود که به همین محصلی گفته بشه. حالا آقایون این مطالب رو خوب دقت کنید، کلمات مرحوم آقای خوری و دیگران هم ببینید، آمدن دیگران در همین روایت قرائنی، خود مرحوم آشیانی هم چند قرینه دیگه، شاید چهار پنج قرینه دیگه آورده برای اینکه این روایت رو باید بر خصوص شبهه موضوعیه هم کنیم. ببینید بالاخره آیا روایت رو باید بر خصوص شبهه موضوعیه هم کرد یا امن از موضوعیه و حکمیه. و صلی اللہ علیه.